سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله 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 الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجز فرجهم.
سلام الله عليك.
بیست و هفت و هشت و سی و سه بیست و هفتم، بیست و هشتم و سی و سه. اول بری سی و سه. خیلی خوب، سی و سومین محسن از محسنات معنویه بدیعی اسلوب حکیمه. اسلوب معنای لغویش واضحه، اسلوب یعنی شیوه، حکیم هم یعنی حکیم. الاسلوب الحکیم یعنی اسلوب حکمتدار. حکیم در اینجا به معنای صاحب حکمت میشه، اسلوب صاحب حکمت یعنی حکمتدار، اسلوبی که دارای بله حکمت. خیلی دقت کنید، من چند تا مثال عرض میکنم. اسلوب حکیم اجمال اسلوب حکیم اینه که شما با مخاطب در کلامت روبه در واقع مخاطبتو یک کلامی بگید که مخاطب انتظار اون کلام رو از شما نداشته. منتها چجوری؟ با توضیح دقت کنید. یک کسی اسلوب حکیم خودش دو جوره، دقت کنید، برای هر کدوم یه مثال عرض میکنم. یک کسی عرض به خدمت آقا که یه وقت بکنیم گفتیم بله شاید یه کسی مثلا یه پدر پیری داره که بهش نمیرسه، خودش بیکاره منتها نمیرسه، اما هر روز جمکرانه، هر هفته جمکران خدمت میکنه و نماز میخونه و فلان. میاد خدمت آقای کریمی، میگه آقای کریمی نماز تحییت جمکران فلان ذکرش چند باره؟ آقای کریمی میگه نماز تحییت جمکران فلان ذکرش اینه. مثلا میگه فلان این ذکرش چیه؟ میگه نماز تحییت جمکران ذکرش اینه که شما به پدرت برسی. درسته؟ یعنی شما مخاطب شما از شما یه سوالی کرد و انتظاری که داشت این بود که جواب اون سوال رو از شما بگیره، اما شما اون سوال او رو مسکوتون عنه گذاشتید و یه جواب دیگری رو دادید. چرا؟ خواستید بگید که بنده خدا تو سوراخ دعا رو آی هاشمی هم نمیدونه آی هاشمی سوراخ دعا یه ضرب المثله. میگم بنده خدا تو سوراخ دعا رو گم کردی، متوجهید؟ سوراخ دعا رو گم کردی، تو چیکار میکنی جمکران نمازش نمیدونم چیه، شما رو پدرت برس مادرت برس. اینو میگن اسلوب حکیم. آقای قرائتی نقل میکرد، نمیدونم خودش یا یک کس دیگه، بعضی از جاها رسمه که قربونی که میدن مثلا میگن که آقا این گوسفند رو در راه امام حسین، متوجه بعضی از جاها رسمه آقا امام حسین مقابل دسته عزاداری و اینا میکشند، حتما یه بند خدایی باید بیاد، در بعض جا حتما باید آخوندم باشه، روحانیم باشه، بیاد دعای گربونه رو بخونه، بعد اینو سر ببرن. شما دیدید آقای هاشمی؟ بعضی جاها عرض به خدمت آقا که اگه روحانی مثلا در خیلی دوره باید بره بیاره این دعا رو، اعتقاد دارن که اگه اینجوری نباشه قبول نمیشه. یه بنده خدایی آقای قرائتی میگفت، فرمودن که پرسید که آقا دعای گربونی چیه حاج آقا؟ میگفتم آقا دعای گربونی اونی اینه که گربونی رو در واقع سرش رو ببرید، اون حیوان رو جاهای خاصی که خوشمزه است، نمیدونم گوشتهای خالصش رو بر نداری، چون استخوانایش که نمیتونی عرض به خدمت استفاده کنی، بگید آقا این قربونی امام حسین. دعای قربونی اینه که خودت جاهای اصلی رو بر
نداری.
این همین دعای قربونی است. این دعای قربونی، سوال او از دعایی که موقع ذبح حیوان میخونند سوال میکنه و دعا هم واقعا داره، منتها این اون سوال رو جواب نداد. یعنی میخواد بگه که شما باید شایسته است به یه چیز دیگه فکر بکنی، نه گیر بدی به دعا و اینا. روایت داریم ظاهرا از معاذ یا ابن مسعود، حالا یا ابن عباس، در هر حال یکی از این سه نفر میگه که به یه اعرابی محضر پیغمبر رسید، عرض کرد که یا رسول الله متى قیام الساعه؟ نمیگید مگه قیامت هست؟ قیامت کیه؟ من میخوام برنامه ریزی کنم، درسته؟ قیامت مثلا فرداست، پس فرداست. میگه فحضرت الصلات، نماز اذان شد، حضرت جواب نداد، فرمود که نماز بخونیم. نماز خوندند، بعد از نماز عرض به خدمت آقا که حضرت رو کرد به جمعیت، فرمود که عین السائل عن قیام الساعه، کجاست اون کسی که سوال میکرد از قیامت، قیامت کیه، کجاست؟ میگه اومد جلو عرض کرد که انا، یعنی منمون یا رسول الله. حضرت فرمود که سوال چی بود؟ میگه سوالم این بود که متا قیام الساعه. حضرت فرمود ما اعددت لها، چی آماده کردی برای قیامت؟ گفت هیچ. عرض به خدمت آقا، ببینید اون سوالش از چی بود؟ بله، از زمان قیامت دیگه، یا قیامت کیه. پیغمبر سوال ایشونو، سوال مشخص ایشونو جواب داد یا نداد؟ نداد، رها کرد. یه سوال دیگه پرسید، یه چیز دیگه پرسید، یعنی میخواد بگه که بابا شما چیکار داره با قیامت؟ فرض کن امساله، بعد از یه ساعته، بعد از بقولای 10 ساعته، بعد از 100 ساله، اینا به درد نمیخوره که. چی آماده؟ اون مهمه. یعنی میخواد بگه شما سوراخ دعا رو گم کردی، بگو که آماده یه چیز کن، مثل اینکه مثلا امتحان ها هی بگید آقا امتحان کیه، امتحان کیه، بنده خدا فرض کن امتحان فرداست. بابا این سوالات عجیب و غریب، شما آماده کردید یا نکردید؟ این رو در اصطلاح بلغا، در واقع که سوالی که از شما پرسیدند جواب بدید، منتها نه جواب سوال ایشون رو اشاره میکنید به هیچ، البته نه اینکه هیچ ربطی نداشته باشه. مثلا شما بگید که آقا او، مثلا بگید که آقا نماز جمع کردن ذکرش چیه، شما بگید که آقا گوجه که گرون نشده، مثلا اینجوری که ربطی به اون نداشته باشه، او دیگه دریوریه، او دیگه معلومه که شما قاطی کردید. منتها نه، یه کسی که آقا نماز جمع کردن ذکرش چیه، ذکرش اینه که پدرت برسی، که اون واقعا اونجا اسلوب حکیم میگن، یعنی شما سوال مستقیم او رو ترک کردید و یه چیزی گفتید بهش که یعنی که ایها المخاطب سائل، یم بقی بر تو که به اینا دقت نکنی، نه به این سوالاتی که میپرسی که هیچ فایده‌ای به شما نداره. اینو میگن اسلوب حکیم. بله این یک. دو، دومین یعنی اسلوب حکیم دو تا معنا داره. دومین اسلوب حکیم یعنی دومین شیوه اسلوب حکیم اینه که مخاطب یه چیزی گفته، یه چیزی
گفته،
نه اینکه شما جواب بدید، بحث سوال جواب نیست، یه چیزی گفته، شما اون لفظ مخاطب رو حمل کنی بر چیزی که مخاطب او رو اراده نکرده. برای هر کدوم مثال میزنیم واضح بشه. برای اولی آیه رو مثال میزنیم، یسعلونک یا رسول الله، از تو سوال میکنند، مازا ینفقون یعنی چی؟ چه چیز را انفاق کنند؟ چی را انفاق کنند؟ ببین میگه جوابشو نگو، یعنی نگو که مثلا
پیتزا،
گوسفند. اینا یه عده‌ای بودند، یه عده‌ای. مثلا بعضی وقتا دیدید مثلا هی خرج میکنه، متاسفانه الانم هست دیگه، بعضیا هزینه میکنند احسان مثلا به خیال خودشون میدن، منتها در حالی که یا مثلا مکه کربلا میره در حالی که فامیلش یه بدبختی داره که مثلا دختری جهیزیه نداره، پسری پول ازدواج نداره، این بنده خدا مثلا میاد در عاشورا به یه ملتی غذا میده. بنده خدا این چه کاریه؟ یه ملتی همه اینا معلوم اینا پول دارن میتونن یه بار غذای شما رو نخورند که نمیمیرند، اما همه غذا پول غذاها رو بدید، این بنده خدا از امام حسین از شما راضیه. متوجه؟ یه عده‌ای بودند خزینه های هنگفت میکردن منتها برای جاهایی که فلانه، دقت میکنید، در حالی که در فامیلای اینها فقیرهایی بگید بودند، در فامیلای نزدیک اینا فقیرهایی بودند، به اونا رسیدگی نمیکردن، فقط آقایون در راه های کلان همینجوری احسان میکردن، میومدن بعضی وقتا به خاطر چیز به پیغمبر میگفتن یا رسول الله چی انفاق کنیم به نظر شما، اینجوری سوال میکردن. فرمود که یسالونک مازا ینفقون، اینا از شما سوال میکنن که چی رو انفاق کنند، یا رسول الله تو بگو، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، هر چی رو از خیر انفاق میکنید برای والدین انفاق کنید، برای اقربین، برای یتاما، بدبختا، مسکینها، ابن سبیلا. ببین نگفت چی رو انفاق کنید، گفت هر چی رو انفاق میکنه برای اینا انفاق کنید. اونا سوال نکردن که یا رسول الله برای کی انفاق کنیم، اما سوال چی انفاق کنیم، جواب برای کی انفاق کنیده. افتاد آقایون؟ این اسلوب حکیم. بیایید قسم دوم اسلوب حکیم چیه؟ متکلم یه چیزی رو میگه، شما این رو بر یه معنایی قصد کنید که او اراده نکرده. دقت کنید، کما فعله القبع سرا رو میبینید، پاراگراف دوم سطر دو، کما فعله القبع سرا بالحجاج.
بله
زحمت کشیدید واقعا، ببینید اون کمرتون نشکست اینو پیدا کردید. قبعثرا اسم شخصی است، حجاج ابن یوسف اینو تهدید کرد، از قال له الحجاج متوعدا، حجاج عصبانی شد اومد پیش قبعثرا گفت لا احملنك على الادهم، هست یا نیست؟ لا احملنك على الادهم، عرض به خدمت آقا، ادهم زنجیر آهنین رو میگند، زنجیرهایی که کلوفت باشه، درشت باشه، بزرگ باشه، برای زندانی های مجرم خطرناک، پاهاشون رو با این زنجیرهای سنگین میبستند. با انسان دیگه یه ذره زنجیرم باشه، در هر حال میگه لأحملنک علی الادهم. اومد زجاج به قبعصرها اینجوری گفت، میگه من تو را حمل میکنم بر ادهم، یعنی بر زنجیر، یعنی زنجیر میزن منظورش. ادهم یه معنای دیگه داره، اسب سیاه. این حمل کرد که مثلا خودشو میدونست، میدونست خودشو به اون راه زد که میخواد بگه که تو رو سوار میکنم بر یه اسب سیاه، یعنی اسب عطا میکنم به شما. حجاج گفت لأحملنک علی الادهم، من تو رو به زنجیر میکشم. یورید الحجاج، حجاج اراده میکنه القید، القید یعنی زنجیر، القید الحدید الاسود، زنجیر آهنین سیاه. فقال القبعثرا، قبعثرا گفت که مثل الامیر یحمل علی الادهم والاشهب. ادهم به معنای اسب سیاه، اشهب به معنای اسب سفید. میگه مثل امیری، مثل شما بدبختا رو حمل میکنه، سوار میکنه هم بر اسب سیاه و هم بر اسب سفید، شما هم لطف میکنید دیگه. حجاج گفت اردت الحدید، من اسب اراده نکردم، که من اراده کردم بگید حدید رو. حدید یه معنای دیگه داره، معنای اسب تندرو. میگه دست درد نکنه، حدید باشه بهتره دیگه. فقال القبعثرا، قبعثرا گفت لعن یکون حدیدن، لعن یکون حدیدن، اون اسب اگه حدید تندرو باشه خیرون من ان یکون بلیدا. بلید به معنای کندرو، بهتر از اینه که کندرو باشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ببین حجاج یه چیزی رو گفت، این میدونه حمل کرد بر یه چیز دیگه. در واقع اینم بی مناسبت با قبلی نبود. قبلی سوال جواب چی بود؟ شما در واقع متکلم سوال مخاطبتون رو جواب نمیدید، یه چیزی میگید یعنی شایسته اینه، سوراخ دعا رو گم کردید. اینم بی ارتباط نیست، اینم میخواد بگه بابا شما تهدید نکن، شایسته برای شما ها اینه. مثال دوم، ابن حجاج بغدادی اینجوری گفت، گفت قال سقلت از اتیت مرارن، قلت سقلت کاهلی بالعیادی، قال سقلت از اتیت مرارن، قلت سقلت کاهلی بالعیادی، قال طولت، قلت اولیت طولن طول، قال ابرمت، قلت حبل ودادی. به به، قال سقلت از اتیت تو مرارن، قلت سقلت کاهلی بالعیادی، قال طولت، قلت اولیت طولن، قال ابرمت، قلت حبل ودادی. قال او اینجوری گفت، جناب آقای ابن حجاج بغدادی شاعره، این غالبا دیوانش فکاهیاته، یعنی شعرهای طنزه، گول آقای ایران، چه ربطی داره، در هر حال طنزش فقط ربط داشت. قال یه نفر مهمون اومده بود به ایشون، یه نفر مهمون اومده بود ایشون، قال اون مهمون گفت سقلتو، سقلتو یعنی در واقع ایجاد مزاحمت کردم، سقلتو یعنی مزاحم شدم، الان هم عربا استفاده میکنن، مسقل یعنی مزاحم، در واقع اصل معنای سقلتو مزاحم نیست، سقلتو یعنی فشار آوردم. دیگه مزد نمیخواد که آقا فشار آوردم دیگه، یعنی بر شما زحمت دادم همین. سقلتو مزاحمت ایجاد کردم، از اتیتو مرارن، چون که چند بار اومدم دیگه، سقلتو از اتیتو مرارن، مزاحم شدم، بر شما فشار آوردم زمانی که تکرارن به شما آوردم، یا از تعلیلیه بگیرید، چون که اتیتو مرارن چند بار آوردم اومدم، درست به سقلتو گفتم بله، اتفاقا بله، سقلت کاهلی بالعیادی، شونه هم رو سنگی، این سقلت رو زده به سنگین کردم، یاره سنگین کردی، سنگین کردی شونه هم را به وسیله عیادی نعمت ها. میگه سقلتو گفته یعنی مزاحم شدم، اون میگه یعنی سنگین کردم، میگه آره سنگین کردی شونه هام رو با نعمت، یعنی اونقدر بر ما چی آوردی؟ نعمت آوردید. اون سقلت رو بگه معنا قصد میکنه، این به یه معنای دیگه. قال تولتو یعنی خیلی طول دادم موندن را، تولتو او قصد کرده بگید طول دادم این موندن و اقامت در خونه شما رو. گفت من گفتم بله اولایت تولن، این تولتو رو از طول معناش مراد بوده، این تولتو رو از تول یعنی نعمت دادن، اولایت تولا شما عطا کردی نعمتی را. قال ابرمتو، او گفت نه بابا ابرمتو، ابرمتو یعنی خسته کردم، ابرمتو یعنی به درد آوردم شما رو، درست؟ قلتو گفتم بله ابرمت حبل ودادی، ابرام یه معنای اصلاح داره، بله اصلاح کردی، تقویت کردی رشته دوستی را. ببین هرچی این میگه این یه چیزه دیگه قصد میکنه، از سقلتو او مزاحمت قصد میکنه، او میگه آره سقلت سنگین کردی شونه هام رو با نعمت هایی که آوردید. او گفت تولتو طول دادم، او گفت اولایی که تولن، بله تو تول دادی. او گفت ابرم تو به معنای خسته کردم، این میگه آره ابرم تا حبل ودادی، تو اصلاح کردی، ابرام رو او به معنای خسته کردن، این به معنای حمل میکنه، معنای اصلاح کردن. مثال سوم، ولما نعناعی فعلناه خشیتن وللعین خوف البین تسکاب و امتاری، ولما نعناعی سألناه خشیتن وللعین خوف البین تسکاب و امتاری. اینو نه به خاطر چی مثل نمیخونم، به خاطر اسلوب حکیم اینا رو بله نمیخونم، به خاطر این ترکیب اینو لغت و الا اسلوب حکیم واضح شد، بس اسلوب حکیم متوجه شده چند روشه در مقام سوال و جواب، در مقام حمل کلام غیر بر غیر معنای مراد، واضح شد؟ این دوتا رو اسلوب حکیم میگه. ولما نعناعی سألناه خشیتن وللعین خوف البین تسکاب و انطاری، عجاب قضا قلنا قضا حاجت العلا فقال مزا قلنا به کل فخاری. میگه زمانی که نعناعی گریه کرد، گریه کن، ناعی به کسی میگن که گریه میکنه و خبر مرگ کسی رو میاره، ناعی به هر گریه کنی نمیگن، خبر مرگ یعنی کسی که میگه ای وای فلانی مرد، به اون میگن ناعی، یعنی گریه میکنه و خبر مرگ کسی رو بیاره. ولما نعناعی زمانی که فریاد زد اون خبر رسان مرگ، سألناه خشیتن، ما ازش سوال کردیم از ترس سوال کردیم، دیگه نگفته از چی سوال کردیم، ما معلومه دیگه از علت گریه گفتم ما چی، در حالی که ولل عین تسکاب و امتاری، در حالی که برای چشم تسکاب، تکرار سکب و دمو یعنی ریزش اشک ها، برای چشم تسکاب و امتاری ریزش باران هایی بود، یعنی چشم ریزش عشق داشت، و للعین خبر مقدم، تسکاب مبتدای بله اون خوفه مفعول لهه. چرا برای این تسکاب و امتاری خوف البین؟ به خاطر ترس از جدایی. بانه یبینو دوتا معنا داره دیگه، یه معناش زهره، یه معناش بله جدا شد دیگه. میگه گفتیم چیه؟ عجاب قضا. او گفت چی؟ قضا. قضا کنایه از موته، یعنی مرد. من گفتم قضا حاجت الاولا، راست میگی، حاجت های بزرگی رو این ادا کرد. اون قضا رو به معنای مرگ زد، این قضا رو به معنای ادا کردن. فقال مذا، گفت آقا رفت، منظور مرد. گفتم آره، مذا به کل فخاری، برد همه افتخارات را. اصل شاهد اون اولیه. مثال سوم میگه و یحکی انه لما توجه خالد بن ولید لفتح الحیره. حکایت میشه زمانی که خالد بن ولید متوجه شد، یعنی رو آورد برای فتح بله حیره. حیره همین شهریست در عراق نزدیک کوفه، حیره میگن، حیره درست شد. عطا الیه من قبل، اومد که حیره رو فتح کنه دیگه، اون شهر رو فتح کنه، وارد لشکری ها شد. عطا الیه من قبل اهلها رجلون، شیخ، شیخ صفت رجله. میگه اومد به طرف خالد ابن ولید من قبل اهلها، از طرف اهل حیره یه رجلون شیخ، یه مرد پیری اومد. زو تجربتن، صاحبه یعنی دوران دیده بود، دوران. فقال له خالدون، خالد بهش گفت فیمه انت؟ گفت فی سیابی، کجایی تو؟ گفت درون لباس هم است. فقال علامه انت، بر چه نظر هستی؟ منظور تو عقیدت چیه در مورد فرد طرفدار حکومت یا من؟ فعجاب علی الارض، بر روی زمینم. علامه یعنی بر روی زمینم. قال کم سنک، سنت چنده؟ منظور سن سال، عمرت چنده. اون سن رو زد به دندان، گفت اسنتان و سلاسون، 32 سال، 32 تا، 32 تا یعنی مرد آخ 32 تا دندان داره. فقال اسألو که انشه اینو تو جیبونه به غیره. میگه من از شما یه چیزی میپرسم، تو غیر اون رو میگید؟ فقال اون مرد گفت انما عجب تو کم ما سعد، که همین اونهایی که خواستی جواب دادم. خیلی خوب آقای برو اسلوب حکیم. پس چی شد؟ اسلوب حکیم، الاسلوب الحکیم و اسلوب حکمت دار هو تلق این. ببین این تعریف برای عامه، هر دو قسم رو تلق المخاطبه، مخاطب مفعول تلقی است، فاعلش متکلمه که حذف شده، و هو تلق المخاطبه به غیر ما یترقبه. چی آقایون؟ و هو اون اسلوب حکیم، برخورد کردن با مخاطب در کلام منظور. هو تلق المخاطبه، برخورد کردن مخاطب به غیر ما یترقبه، به غیر اون رفتاری که ما، یعنی چیزی که منظور، رفتاری که یترقبه مخاطب اون رفتار را انتظار داره. تلقی المخاطب، برخورد کردن با مخاطب به غیر آن رفتاری که یترقبه انتظار داره او رو. افتاد آقایون؟ و هو دو جوره، اما به ترک سؤالهی و الاجابت عن سؤال لم یسأله، یا با رها کردن سؤال مخاطب و جواب دادن از یه سؤالی که او بنده خدا سؤال نکرده. چرا؟ اون نگفته که من پدرم اکرام کنم، او از ذکر جنکران میگه چرا رها میکنی سؤال ایشونو؟ میگه تنبیهن علا انهو کان ینبغی لهو ایس علا هاد سؤال، نه این سؤال، به خاطر تنبیه و اعلام بر این که شایسته است برای او، شایسته بود برای او که این سؤال رو بپرسه. مثل اون مثال بیایید دو، و اما به حمل کلام المتکلمه علا غیر ما کان یکسد و یورید، یا حمل با حمل کردن کلام متکلم بر غیر آن معنایی که یقصده و یریده، قصد میکنه او رو براده میکنه، تنبیهن علا انهو کان ینبغی له یقصد هاد المعنا، نه اون معنایی که او اراده کرده، به خاطر آگاهی بر این که شایسته بود که اون متکلم این معنا رو قصد کنه که من گفتم، نه اون معنا رو قصد کنه که خودش قصد کرده. افتاد؟ بله، اینو میگن اسلوب عکی. بیایید 27، چرا اینجوری؟ شاید تو ذهن شما سوال هست که چرا اینجوری میخونم. بله چی؟ آها، به خاطر همین القول بالموجب رو میبینید، دقت میکنید، القول بال موجب، موجب موجب موجب، هر دو رو توضیح میدم. 27 القول بال موجب با اسلوب حکیم در قالب کتاب ها مثل خطیب مثل فلان اینها رو یک چیز میدونن، اصلا اسلوب حکیم رو ذکر نمی کنند، میگند القول بال موجب، منتها القول بال موجب رو دو قسمش میکنن، قسم دوم همونهایی که ما خوندیم در اسلوب حکیم. الان قسم دوم القول بال موجب خودش گفته نوعان، میبینید قسم دوم رو میخونم ببینید، میگه حمل لفظ وقع فی کلام غیر علا خلاف مراده، متفقید؟ همین میشه اسلوب حکیم. شما بس الولاغت العربیه رو دقت کنید، عرض به خدمت آقا جناب آقای خطیب رو دقت کنید، خطیب قزوینی در تلخیصش که متول مختصر بر اساس اینه القول بالموجب آورده، گفته القول موجب دو جوره، یکی اولی که الان توضیح میدم، یکی دومی که حمل کلام متکلم بر غیر معنا، که اونجا اسلوب حکیم مثالای اسلوب حکیم رو در اونجا آورده. واضحه؟ به نظر ما هم همون باید باشه، یعنی لزومی نداره که اسلوب حکیم رو جدا کنیم از القول بالموجب. اما خود قول بالموجب که یه قسمش ظاهرا فرق میکنه، این رو توضیح. پس دقت کنید، نگفتم قول بالموجب رو ببریم اسلوب حکیم، یعنی اسلوب حکیم رو بیاریم قول القول بالموجب قسم دومش قرار بدیم. خیلی خوب. اما القول بالموجب قسم اولش خیلی ساده است. یه مثال، این هم یه مثال بزنم، دقت کنید. آقای کریمی میگه که آقای زید مثلا میگه آقا من از همه افضلم، تواضع، میگه من از همه افضلم، من باید رئیس بشم چون که من از همه افضلم. دقت کنید، بس چی گفت؟ گفت من باید رئیس بشم چون که من از همه افضلم، یا برعکس من از همه افضل، صغرا کبرا، من از همه افضلم. طبیعی است دیگه، کسی که میخواییم نت در واقع رئیس قرار بدیم کدوم قرار میدیم؟ بله افضل رو قرار میدیم، پس من رئیس میشم. اینجا این آقا سوال یه ویژگی و یه صفت برای خودش ثابت کرد یا نکرد؟ بله ثابت کرد، و بر آن ویژگی ثابت کرد، یه حکمی رو مترتب کرد یا نکرد؟ بله مترتب، گفت من افضلم پس باید رئیس بشم. آقای هاشمی میاد میگه نه بابا من افضلم، تمام. نمیگه من باید رئیس بشم، میگه من افضلم. یعنی اون صفتی که آقای کریمی برای خودش ثابت کرده بود و بر اون صفت یه حکمی رو مترتب کرده بود، اون صفت رو آقام ثابت میکنه برای غیر اون، یعنی برای خودش مثلا، اما دیگه اثباتن و نفیان حکم متعرض اون حکمه نمیشه. متوجهید؟ حالا دقت کنید، اینو میگن القول بالموجب یا القول بالموجب. من موجبش رو توضیح میدم. اولا موجب، ببین در اون مثال، فقط مثال بنده رو دقت کنید، در مگه نگفتیم قبلا در کلام این آقا یه صفتی برای خودش ثابت کرده بود، درست؟ اون صفت چی بود؟ افضلیت. مترتب کرده بود بر افضلیت یه حکمی را که رئیس بودنه، درست؟ پس به زعم ایشون موجب رئیس بودن چیه؟ افضل بودن. من الان متکلم میام القول بالموجب، یعنی به اون ویژگی معتقد میشم، اما نه برای ایشون، برای غیر ایشون. اینو میگن القول بالموجب، یعنی یه حکمی رو که آورد این حکمی موجبی داشت دیگه، یعنی یه سببی داشت، درسته؟ من میام اون سببه رو، اون موجبه رو، اون صفته رو برای غیر او ثابت میکنم، اما نفیم و اثباتم در مورد حکم چیزی نمیگم. دقت کنید آیه رو ببینید، لیقولون اونا میگند لئن رجعنا الی المدینه، ما اگه برگردیم به شهر، منافقا میگفتن لیخرجن الاعز منها الازل، لیخرجن ال، بگید اعز، اونایی که قدرتمندند، یعنی قدرت رو برای خودشون ثابت کردن، گفتن آقا ما قدرتمندیم، الازل یعنی ناتوانان، ذلیل، ذلیل هم که ذلیل میگن بهش، یعنی قدرت نداره، و الا اصل معنای ذلیل یعنی ناتوان، اینکه قدرت نداره. میگه ما قدرتمندان خارج خواهیم کرد، یعنی سیاست ایشون اینه هرچی قانون تنازع در عالم، هرچی قدرتمند تر اون دیگه اسبش بروه. چیه؟ میگن حرفش، حرفش برو. اینو میخواستم به آقای هاشمی بگم، عرض به خدمت. حالا در هر حال بروه فکر کنم میگن، یعنی خرش میره یا اسبش، یه چمسی چیزی، در هر حال منظور یعنی حرفش بر خریدار داره، حرفش نافذه. حالا اونا میگفتن که هر کسی قوی باشه اون حاکمه، دیگری باید اخراج بشه از این، جایی در این شهر برای او وجود نداره، ما قوی هستیم پس ما اخراج میکنیم. لیقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز، قدرتمند منها، از اون مدینه خارج خواهد کرد، ازل را، ناتوانان را، درست؟ خدا آمد چی؟ میفرماید ولله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین، بابا قدرت برای خدا، برای مؤمنین، برای رسوله. اون صفتی رو که برای خودشون ثابت کرده بودن و مترتباً بر اون صفت گفته بودن که پس اخراج میکنیم، این صفت رو برای غیر اونا ثابت کرده، اما نفیان و اثباتاً در مورد حکم چیزی نگفته. اینو در اصطلاح بلاغی بهش میگن القول بالموجب. بخونید متن رو، حالا در مورد این قول بالموجب یه نکته رو بعدن عرض خواهم کرد. 28 رو دقت کنید، ائتلاف اللفظ و المعنا، واضحه ائتلاف لفظ و المعنا، و اینی که اینو هر کسی نمیتونه تشخیص بده. ائتلاف لفظ معنا، ائتلاف یعنی چی؟ یکی بودن، توافق لفظ و معنا. آقای هاشمی، آقا اینو هم مثال باید بزنم، آقای هاشمی ازدواج کرده، فرض کنید حالا یه وقت یه کسی ازدواج کرده، چند ماه از نامزدیش گذشته، که بعضی هم یه کسی ازدواج کرده اصلا نامزدیش درز کنم ازدواج دیگه تموم شده، که بعضی هم بعضی اصلا ازدواج نکرده، تازه ازدواج کرده دو سه روز اول و فقط بله چشم متوجهید؟ آها اونجا جایی که حرف میزنید در واقع چجوری حرف میزنید؟ شما خشن حرف میزنید؟ آورو صدا تو کلفت میکنید؟ نه، فقط یه بچه مؤدبه، اصلا از بهشت اومده، متوجهی؟ اصلا این فوش بلد نیست، خدایی اصلا این از دهان این فوش میاد بیرون. اما میگه آفرشته است، همسر میگه بهترین انتخاب، خانم میگه بهتر، خدا اصلا این از کجا اومد؟ آقا هم میگه این خانم از کجا اومد؟ این بهترین انتخابه، روی کره زمین دیگه اصلا بهتر از این نمیشه. من خلقت لکه و خلقت لی، ها؟ بعد از 9 ماه هر دو میگه خدا این دیو رو از کجا قرض حالا اینجاش ربطی به بحثوانه دار، قرض اینه که آقای هاشمی تازه رفته ازدواج کردی میخواست صحبت کنه، لطیف صحبت میکنه دیگه، درسته؟ چون که نمیگه که آقا فلان چیز اینجوری باشه، مشکلات ندارن که، فعلا الان فقط صحبت میکنن گل بول بول نمیدونم فلان چی صدرا. یه وقت جنگه، جنگ سوا امکان زنگ با شوهر یا نمیگم جنگ با فلانه، اونجا حرف میزنه، اونجا آقای هاشمی نمیگه که سلام علیکم خوبید ممنون فلان، اونجا بله با دشمن وقتی که حرف میزنه با قیز و غضب حرف میزنه، درست؟ این یک. پس قبول داری که بعضی جاها آدم ملایم حرف میزنه، بعضی جاها خشن حرف میزنه؟
بله.
قبول دارید بعضی جاها وقتی که صحبت میکنید باید بلند حرف بزنید، بعضی جاها باید آهسته حرف بزنید، آروم حرف بزنید. هر جایی تون صدای خاصه خودشو داره، درسته؟ آه. این یک. دو، همین که میگیم لکل مقامن مقالو، لکل مقامن مقالو، هر مقامی یه کیفیاتی هم داره. این یک. دو، آقا حروف در زبان عربی، حروف یه ویژگی های شدت در تجوید زیاد اینا رو بحث میکنن، بعضی از حروف دارای صفت رخبه، خوندید تجوید خوندید؟
بله.
این صفات حروف رو خوندید؟ بعضی از حروف دارای شدت هند، مثلا زاد در زبان عربی، مثلا یه عرب بگه ول الظالین یه ذره دارای شدت دیگه، فلزا میگن مثل دال مفخم، مثل دال میگید خلیص. شما اینا جناب ابن جنی در اول سر و صناعت العرب، در کل سر و صناعت العرب رو حروف رو که بحث میکنه، میگه که در واقع این حرف صفتش اینه که شدیده، شدید ادا میشه، یا این آروم بگید ادا میشه. حالا بیایید شما بیایید متناسب با حرفاتون، متناسب با مقام گفتارتون، حرفهایی رو انتخاب کنید که مناسب با اون مقامه. مثلا اون جایی که مثلا در مقابل دشمن دارید حرف میزنید، از حروفی زیاد استفاده کنید که مثلا زاد ماد داشته باشه که شدید هست، و در جاهای دیگری که آقای هاشمی مثال زدیم از جاهای مثالهایی از حروفی استفاده کنید که از کلماتی استفاده کنید که دارای حروفی هستن که صفات رخوه، صفت نرمی و نازکی ادا میشه. اینجوری ملتفتید؟ اینجوری حرف بزنید، میگن ائتلاف و لفظ با معنا. اینو از کدام هر کسی نمیتونه ادا تشخیص بده و اینا رو حالا عرض به خدمت اینجوری استعمال کنه. حالا مثالشو دیگه نرسیدیم بخونیم، ان شاء الله فردا عرض کنیم. السلام علیکم.
الله
سلام علیکم.
شما؟
سلام دارم.